خنده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک. ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح. اما همراهان شما در این بخش: تهیه کننده امیر رضا راز، صدا بردار کیارش قابوسی، ارتباطات سهراب ستایشمنش، هماهنگی مسعود خان میرزا، و من سید دانیال معنوی. خب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض کنم که مثل هر بامداد از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراهتون خواهیم بود و شما دوستان شنونده از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع شادی یا امید یا نشاط. شماره تلفن های چهار باغ رادیو فرهنگ 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید، یک بیت شعر با موضوع شادی یا امید یا نشاط. البته الان نه، از همون موقعی که برنامه آغاز میشه، برنامه چهار باغ، یعنی ساعت 24، از طریق سامانه پیامکی 30558. شما عزیزان شنونده اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. و اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید اولین برنامه بخش شبانه رادیو فرهنگ رو، برنامه موسیقایی نیستن.
دیوان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در فرصتی دیگر به اتفاق همکارانم در خدمت شماییم با برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شما علاقه‌مندان موسیقی. نیستان از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. امشب هم دعوت می‌کنم با ما باشید و این برنامه رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که خواهید شنید. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران حضور دارند و با ایشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون می‌کنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان
نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر محمد علی مرعاتی کارشناس برنامه در استدیو حضور دارن. آقای دکتر مرعاتی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم رکنی، سپاسگزارم. ارادتم رو پیشکش میکنم به شنوندگان فریخته برنامه خوب نیستان. خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم. فکر میکنم که بتونیم چند برنامه به صورت سری در مورد خود ساز و سازشناسی از منظر اتنوموزیکولوژی یه مقداریش به صورت تخصصی تر، چون برنامه‌ای داشتیم در مورد معرفی موسیقی اقوام تا به امروز در امسال و سال گذشته، ولی در مورد اهمیت سازشناسی و اتنوموزیکولوژی اصلا چرا سازشناسی رو بررسی میکنه. فقط یه توضیح کوتاهی بدم، خب ساز معمولا تو تحقیقات در پژوهش‌های موسیقی شناسی خیلی به آواز همیشه دقت بیشتری میکنن، به دلیل روشن بودن شاید ماهیت اون فرهنگ، به دلیل وجود شعر، و خیلی از فرهنگا هستن که آواز اصلا وجود داره، در واقع همه اون قوم، اعضای اون قوم میتونن آوازو بخونن. ولی وقتی ما وارد ساز میشیم و سازشناسی رو میخوایم بررسی بکنیم، یک بحث تخصصی شروع میشه. یعنی در یک قوم یک نوازنده به صورت تخصصی خیلی اهمیت بیشتری داره و عموما سازشناسی شاید بتونیم بگیم کمتر تا به امروز مورد توجه قرار گرفته، به دلیل همین شاید درش زبان موسیقی، زبان کلامی کمتر به کار میره. ولی خب هم زبانشناس ها میتونن به ساز توجه بکنن، به نام ساز، به در واقع آینی که اون ساز برش مصولیه، و هم در واقع موسیقی شناس ها میتونن از زبانشناسی برای معرفی، برای شناخت ساز ها استفاده بکنن. در اتنوموزیکولوژی مباحث خیلی ویژه‌ای داریم در این مورد. در فرهنگ های پیشرفته آسیایی هم خیلی قبل‌تر از غرب این دستبندی سازها، در خود ایران هم همینطور، که سعی میکنیم تو این برنامه یا یکی دو برنامه که داشته باشیم راجبشون صحبت بکنیم.
تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. منتظر میمونیم مطالب کامل شما رو در خصوص موضوع برنامه در بخش گفتگوی برنامه نیستان بشنویم. در اولین بخش برنامه ندا رادمهر نگاهی داره به مسائل حوزه موسیقی.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. آلبوم رسیتال پیانوی والیش این روزها منتشر شده، در دسترس مخاطبین قرار گرفته. این آلبوم مربوط به اجرای زنده سال 96 این موزیسین در تالار رودکی تهران هست. این کنسرت در تاریخ 15 آذر ماه 96 به روی صحنه رفته و حالا در قالب یک آلبوم با چیدمانی 17 قطعه‌ای تولید شده، همراه با یادداشتی از آریان صداقت‌کیش که در دفترچه اون منتشر شده. این نوازنده مشهور وینی برای رسیتالش رپرتواری از دوره‌های کلاسیک و رمانتیک برگزیده بود که کمتر اجرا شده بود. از همین رو کنسرتش در ایران و همچنین برای کسایی که کارش رو به صورت مستمر دنبال می‌کردن اجرای درخور توجهی بود. در سال 2010 والیش جوانترین استاد دانشگاه موسیقی ژنو شد و در سال 2016 ایشون رو در دانشگاه هنر برلین به عنوان پروفسور پیانو انتخاب کردند.
شما شنونده نیستان هستید.
یه که مقدار به موسیقی نوایی هم بیشتر پرداخته بشه، سرچشمه موسیقی ایرانی که کلاسیک ایرانی که ما داریم موسیقی نوایی قطعاً.
والا خانم الان خودم الان چند سالم که داریم کار میکنیم، حقیقت یعنی هنوز که هنوزم از ما حمایت نمیشه، ما مشکلات من زیادم.
حمایت نمیشن، بیمه نیستن،
دارن رفتن بیمت میکنیم، خلاصه حمایت از ما نکرد.
واقعا هم بخاطر دل خودمون بود و هم بخاطر پیشرفت موسیقی مملکتمون، امیدوارم که پرداخته بشه به پیش کشورها و بزرگایی که گوشه و کنار ایران شد.
نیستان.
در ادامه شنونده صحبت‌های استاد فریبرز لاچینی باشید، نوازنده پیشکسوت ساز پیانو در سرزمینمون. حتما می‌دونید که سازنده آرم برنامه کودک ایشون هست.
آرم برنامه کودک بیش از 20 سال کاری بوده از ساخته‌های شما.
ملودی چجوریه؟ این شعر باشیه. توتی دارم خیلی قشنگه، خیلی پا
فریبرز لاشینی با بهره گرفتن از کامپیوتر برای صدها فیلم، سریال، انیمیشن آهنگ ساختن، به طوری که فعالترین آهنگساز فیلم در این دوره و شاید در تاریخ موسیقی فیلم ایران به شمار میاد.
اصلا این پوستر فیلمایی که نابخشوده
ورد دندان ما از اینکه 120 فیلم سینمایی کار کرد بالای 600-700 هزار تا فقط کارهای مختلف دارم.
از نظر خودتون بهترین آلبومی که کار کردین و خودتون دوستش دارین کدوم آلبومتون هست؟
من رکوین فور لاب عزاداری عشق.
شما شنونده نیستان هستی.
آلبوم کمانچه نوازی نهانگا از هومان رومی این روزها منتشر شده و در دسترس مخاطبین قرار گرفته. هومان رومی، آهنگساز، مدرس، نوازنده کمانچه، پنجمین آلبوم رسمی خودش رو در فضای از موسیقی ردیف دستگاهی و در قالب 3 قطعه با عناوین نهان از خود، بانگ نهان و مست جنون ساخته و پرداخته. هومان رومی متولد سال 56 در خرم‌آباد، فارغ التحصیل رشته نوازندگی ایرانی کمانچه از دانشگاه هنر تهران و از هنر آموختگان اساتیدی همچون هادی منتظری، علی اکبر شکارچی و استاد کیهان کلپور است. همچنین به استادی دانشگاه تدریس آزاد موسیقی مشغول هستند. اجراهای متعددی به صورت تک نوازی و گروه نوازی در داخل و خارج از کشور داشتن. همکاری با گروه‌هایی همچون پروژه شهرآشوب، گروه همساز، گروه قوقا، گروه بین‌المللی نیو آنسامبل هلند و تنظیم برخی از قطعات برای آلبوم‌های آهنگسازان دیگه و نوازندگی از جمله کارهایی که ایشون انجام میدن. رومی پیش از این اثر 4 آلبوم دیگه به اسمهای شو عید، صبح، پرواز در بیکران، در مسیر فصلها رو منتشر کرده.
پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را گذاشته و سپس کلید ستاره را گذاشته.
خواهش میکنم خانم راز.
روزتون بخیر باشه. استاد روزای زوج در واقع تمرین دارید درسته؟
ما روزای شنبه دوشنبه تمرین داریم.
الو سلام آقای افشار. راد مهرم از برنامه نیستان رادیو فرهنگ زنگ میزنم خدمت. زمان مناسبی هست؟
بله بله.
من مخالف موسیقی مثلا رپ و راک و پاپ و اینا نیستم.
مخالف خوبش نیستیم هیچ کدوم.
آفرین. ولی من میگم که آقا این توازن به هم ریخته.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر و شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان.
هست ای نازنین با که دلداری وفا، رو جهنی عشق و صفا، امرو گربارانه. هست ای نازنین با که دلداری وفا، رو جهنی عشق و صفا، امرو گربارانه.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو شروع میکنیم و به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرعاتی کارشناس برنامه در خدمت شماییم. موضوعی که در این برنامه و احتمالاً چند برنامه دیگر بهش خواهیم پرداخت، بررسی روش سازشناسی در اتنومزیکولوژی. آقای دکتر مرعاتی، با توجه به مقدمه‌ای که بیان کردید، من خواهش می‌کنم اهمیت سازشناسی رو در آغاز این بحث و این سلسله مباحث بفرمایید.
بله، همچون که فرمودید در روش‌های اتنوموزیکولوژی غالبا حالا موسیقی رو از جنبه‌های آواز بررسی می‌کردن و خب تو فرهنگایی که شاید به لحاظ اجتماعی ما بهشون میگیم پریمیتیو و ابتدایی تر هستن، خب آواز یک مقوله رایجی در اونا هست. یعنی شاید اکثر اون کسایی که در اون فرهنگ یا اون جامعه و اون قوم هستن آواز رو به یک شکلی میخونه، از لالایی‌های بچگیشون شروع میشه و تا آیین‌هایی که برای کار، برای مسائل به اصطلاح عقیدتیشون دارن. ولی موقعی که بحث ساز میشه در اتنوموزیکولوژی، ما با یک مقوله طرفیم که خیلی حرفه‌ایه، یعنی کسی که اصطلاحاً سازش کوکه، کسی هستش که با یک وسیله و اینسترومنتی طرفه که این ساز قابلیت صدادهی داره و خب در واقع اون نوازنده یا اون کسی که اونو اجرا میکنه باید یک با آدم عادی فرق میکنه، کسی که مهارت‌های خاصی داره و قطعا زمان زیادی هم روش گذاشته. من تو غرب، غربی ها اینجوری فکر میکردن، میگفتن که موسیقی در درجه اولش اون جنبه‌های سازشناسیش مطرح بود. خب به دلیل موسیقی حالا تو خود غرب هم شاید به شکلی میتونیم بگیم از باروک و کلاسیک به این طرف جنبه‌های سازش خیلی مطرح‌تر بوده، ولی و به همین شکل هم در فرهنگ پیشرفته آسیایی هم ما مواجه هستیم، با اینی که خیلی قبل‌تر از غرب این سازها شناسایی شدن، به اصطلاح دسته‌بندی شدن از نظر کارایی و تا فکر میکنم شاید 1910 هستش که اون دو بزرگوار کورتزاکس و در واقع هورن باستل کسی هستن که شاید مدونترین روش سازشناسی و طبقه بندی سازا رو دارن 1910. ولی خب خیلی قبلتر از اینا، خیلی قبلتر از هم در غرب و به خصوص در کشورهای مثل چین، مثل هند، مثل ایران این مقوله خیلی به دقت واقعا بررسی شده. یعنی اگه بخوایم فقط در مورد مثلا سیستم دستبندی سازا در چین قدیم بگیم، اینا می اومدن سازا رو بر اساس جنس ماده‌ای که ازش ساخته میشد در ساختمان اونها در واقع دسته‌بندی میکردن. خب اسم مختلفی داره، 8 نوع فکر میکنم در چین دسته‌بندی ساز است بر اساس جنس، اسم مختلفی داره. مثلا کین جنس ساز از تلاس یا یه فلز یا سنگ گرانبها، مثلا شیه اگه درست بگم SHIH سنگ باید باشه یا یه ماده معدنی، سزو مثلا از ابریشمه، چو از نی بامبو این چیزا، پاو مثلا از کدو و تو از خاک، کو از پوسته و مو یا مو چون MUA از چوب. این نشون میده که خیلی قبلتر از اون چیزی که حالا در غرب اتفاق افتاده این فرهنگا پیشرفته، مثلا چین دسته‌بندی سازها رو بر اساس جنس خود ساز در واقع دسته‌بندی میکرده. حالا نمیدونیم تا بعدهاش به چه شکله، یا من خودم خیلی اطلاع ندارم، ولی باز در هند هم همینطوره. در هند باستان، اونم که گفتیم چین آلا در واقع بعد از بیشتر در واقع میشه میلاد مسیح، در هند باستان هم سازها رو به 4 گروه معمولا سنج ها و جغجغه ها، تبل و دایره، زهی ها و گروه بادیا تقسیم میکنن.
در هند بسته بندی ها بر چه اساسی بوده؟
در هند بر اساس در واقع نحوه تولید صدا،
نوع صدادهی
در چه که توی چین دیدیم که بر اساس جنس خود ساز در باستان در گذشته‌های دورش به این شکل بررسی میکنن. اما حالا بعد که بیام جلوتر، البته خب خود هندم در ترمینولوژی و واژه‌هایی که برای سازا داره خیلی به نظرم ید طولایی داره در اسامی و در سازشناسی هم. خان رکنی، سازهایی که با قدمت بیش از 1000 سال در هند هستن از نظر اکوستیک و علم صوت شناسی واقعا خیلی چشمگیر و حائز اهمیت هم. این تقسیم بندی ها در اروپا بر اساس حالا نقش سازها تو ارکستر شکل گرفت،
یعنی از همون ابتدا بر این اساس بوده؟
نه، میتونیم بگیم از ابتدا آنچنان دستبندی، چون خب موسیقی غرب هم از کلیسای کاتولیک شروع میشه و آوازخانیه،
بله،
که خودش به اعتقاد من، به من تحقیقاتی کردم، به از موسیقی سومر هستش، از اون آواهای همخوانیای تک صدایی اصطلاحاً، که بعدش مسیحیت این نوع شیوه رو انتخاب میکنه میاد و در واقع میتونیم بگیم نقش سازها تو ارکستر از قرنهای اواخر 18 و 19 است که خیلی مشخص میشه و میتونیم هم بگیم که در خیلی از جهات شاید بر اساس الهام زیادی هم گرفته، مثلا از فرهنگ هندی، چون همین قرنهای 19 قرنهای در واقع که مستعمره شدن کشور مثل هند، به خصوص هند، خیلی تأثیر گذاشته در این دسته‌بندی که حالا می‌بینیم. در هند باستان هم گفتیم 4 گروه سنج و جغجغهان، اینا در واقع سازن که خود صدان، یعنی از جنس خود ساز صدا در میاد،
بله.
و خب این سازه پوستی هن، دایره ها و تبلا، بعد سازه ذهی هن که سیم دارن، حالا سیمای با ابریشم یا هر چیز دیگری، و گروه سازهای بادی. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که سازشناسی خیلی ماجره مهمیه و میتونه به ما مقوله های مهمی رو از اون فرهنگ در واقع به عنوان کد باشه و از اون فرهنگ برای ما پیام های خیلی مهمی بیاره. شاید بتونیم اینجوری هم شروع بکنیم، مثلا با اسم خود ساز. وقتی حالا این میتونه اسم این ساز از قطعات تشکیل دهندش باشه، یا ساز ارتباطی داشته باشه مثلا به تکنیک اجرایی، یا عموما به یک شخص خاصی یا به یک واژه مهمی در اون قوم، میتونیم بگیم اهمیت سازشناسی این هستش که میتونه اون شاید چیزایی که پنهان هست در قوم رو برای ما خیلی به دقت روشن بکنه.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مرعاتی. تا این قسمت راجع به دسته‌بندی سازها در چین، هند، اروپا و اینکه بر چه اساسی این دسته‌بندی ها صورت گرفته مطالبی رو بیان کردیم. بحث جالبیه، منتظر میمونیم که ادامه صحبت های شما رو بشنویم، اما در این فرصت اگر موافق باشید یک موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشم.
بله، میتونم قطعه رو شاید من بتونم
اگه پیشنهاد بدید که خیلی ممنون میشم.
میخوام از تهیه کننده و صدا برداری محترم تقاضا کنم که یک آلبومی خیلی سالهای قبل البته منتشر شده از آقای حسین حمیدی گردآوری و تنظیم کردن که قطعات مختلفی از 4 گوشه ایران داره.
بله،
از این آلبوم قطعه شیخ خانی که جزء موسیقی آسوریاست، شیخ خانی رو پیشنهاد میکنم بشنویم که بعد شما میتونین نوازنده هاشم برای شنوندگان معرفی بکنیم.
بله، متشکرم. میشنویم.